این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام به شما. امروز می‌خوام یه نگاه خیلی دقیق بندازیم به یه مقاله از سایت ایرانپدیا. خب موضوع ما بررسی زندگی زهرا حداد‌عادله. بسیار خوب. بیاید این موضوع رو باز کنیم.
سلام. راستش وقتی به مسیر زندگی ایشون تو این مقاله نگاه می‌کنیم، با یه تناقض ظاهری اما خیلی پرمعنی روبرو میشیم.
چه تناقضی؟ منظور دقیقاً چیه؟
خب ببین، ایشون متولد سال 58 بود و تحصیلاتش کاملاً روی رسانه تمرکز داشت. یعنی لیسانس روزنامه نگاری از دانشگاه علامه طباطبایی داشت و ارشد مدیریت خبر.
آره خب روی کاغذ آدم انتظار داره همچین کسی رو تو تحریریه یه روزنامه بزرگ ببینه، یا مثلا در حال مدیریت بحران‌های خبری.
دقیقاً. ولی خب ایشون یه مسیر کاملاً متفاوتی رو انتخاب کرد. یعنی رفت سراغ تدریس تو مدرسه فرهنگ.
جدی؟ دقیقاً همین نقطه برای من سوال برانگیز است. چه چیزی باعث میشه کسی با تخصص مدیریت خبر اون فضای پرهیاهو رو رها کنه و تمام وقتش رو صرف دانش آموزای دبیرستانی کنه؟
آره، ممکنه عجیب به نظر برسه.
یعنی این یه جور عقب نشینی از فضای حرفه‌ای نبود؟
نه، اصلا عقب نشینی نبود. نکته جذاب ماجرا اینجاست که این یه تغییر هوشمندانه تو میدان تأثیرگذاری بود. هسته اصلی روزنامه نگاری چیه؟ کشف حقیقت و ارتباط مؤثر دیگه، درسته؟
آهام، درسته. تأثیر روی مخاطب.
دقیقاً. ایشون همین ابزارها رو برداشت و به جای یه مخاطب عام تو رسانه، روی یه گروه خیلی تأثیرپذیر یعنی نوجوانها تمرکز کرد. متوجه شد که ارتباطات فقط برای انتقال اخبار نیست.
که اینطور، پس ازش برای انتقال مهارت‌های اخلاقی و عملی استفاده می‌کرد.
بله، اون هم به نسلی که تازه داره شکل می‌گیره.
پس با این حساب ایشون شبیه یه روزنامه‌نگار تحقیقی عمل می‌کرده. یعنی به جای اینکه دنبال یه تیتر جنجالی باشه، دنبال کشف استعدادهای پنهان تو وجود هر دانش آموز بود.
آره، تشبیه خیلی جالبیه.
یک باغبان بود که فقط دونه نمی کاشت، بلکه تا سالها مراقب رشد شاگردانش بود. فقط یه معلم ساده نبود که درس بده و بره.
اصلاً روی سوژه‌هاش کاملاً سرمایه گذاری می کرد. حتی بعد از فارغ التحصیلی هم ارتباطش رو با شاگردهاش حفظ میکرد.
خب این نوع ارتباط عمیق بین معلم و شاگرد چقدر میتونه مسیر زندگی یک نفر رو عوض کنه؟
خیلی زیاد. تعبیرت درباره باغبان بسیار دقیق بود. و نکته کلیدی اینجاست که این روحیه ارتباطی با علاقه عمیقش به هنر یعنی نقاشی و شعر ترکیب شده بود.
چه ترکیب جالبی، ارتباطات و هنر.
آره، هنر بهش کمک میکرد تا مفاهیم خشک رو خیلی راحتتر و با زبان زیبا به شاگرداش منتقل کنه. این همون جاییه که علوم ارتباطات و هنر به هم پیوند میخورن و ازش شخصیت چند بعدی میسازن.
شخصیتی که هم تحلیلی فکر میکرد و هم احساسات لطیفی داشت. ولی خب همین پیوند عمیق با احساسات و هنر ما رو به تراژدیک‌ترین بخش این داستان میرسونه.
متاسفانه بله. اتفاقی که در اسفند 1404 افتاد.
دقیقاً. در جریان حمله هوایی به بیت رهبلی، این زندگی پربار به طور ناگهانی پایان پیدا میکنه.
اتفاق خیلی تلخی بود.
خیلی. و خب ایشون چند ماه بعد، یعنی در تیر 1405، تو حرم امام رضا به خاک سپرده میشن. وقتی به این بخش از ماجرا فکر میکردم، یه سوالی برام پیش اومد.
چه سوالی؟
اینکه وقتی جنگ و ویرانی همه چیز رو از بین میبره، خانواده چطور میتونه با چنین فقدان بزرگی کنار بیاد؟
خب تو همچین لحظاتی که کلمات روزمره برای تسکین درد کافی نیستن، انسان به هنر پناه میبره.
یعنی هنر میشه یه جور پناهگاه؟
دقیقاً. هنر اینجا دیگه فقط یه ابزار زیبایی شناختی نیست، بلکه میشه یه مکانیزم برای بقای روانی. مثلا پدر ایشون تو 40مین روز درگذشتش یه شعر خیلی سوزناک به اسم زهرای من میسارایه.
آره، این شعر در واقع تلاشیه برای اینکه اون سوگ شخصی به یه اثر موندوار تبدیل بشه تا تحملش راحت تر باشه. ولی ماجرای شگفت‌انگیزتر همون داستان تابلوی خطاطی است. اینجا نقطه اوج داستان است.
بله، اون ماجرا که اصلا انگار از توی فیلم سینمایی در اومده.
واقعا همینطوره. پدر همسرشون یعنی سید علی خامنه‌ای یه غزل برای ایشون سروده بودن و این غزل برای خوشنویسی به یکی از شاگردای خطاط سپرده میشه.
درسته. و تابلوی اصلی هم تو منزل خودشون نگهداری میشد.
و تو همون بمباران اون تابلوی فیزیکی کاملا نابود میشه و به خاکستر تبدیل میشه. یه اثر هنری منحصر به فرد که قاعدتا باید برای همیشه محو میشد.
ولی اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، دقیقاً اینجا تقابل قدرت حافظه دیجیتال رو در برابر تخریب فیزیکی جنگ می‌بینیم.
منظورت همون عکسه؟
بله، با وجود اینکه تابلو مابود شده بود، پدرشون موفق میشه با اون شاگرد خطاط تماس بگیره و مشخص میشه شاگرد قبل از تحویل دادن تابلو با گوشی خودش یه عکس ساده ازش گرفته بوده.
وای، این واقعا حیرت انگیزه. یعنی بمب‌ها میتونن آجر و بوم و کاغذ رو نابود کنن، اما یه فایل دیجیتال چند مگابایتی تو گوشی یه شاگرد تونست اون میراث احساسی و تاریخی رو نجات بده.
کاملا درسته. این نشون میده تو دنیای امروز دوام و بقای یه اثر دیگه فقط به فیزیک اون بستگی نداره.
دقیقاً.
این داستان فقط درباره نجات یه شعر نیست. درباره اینه که چطور شبکه‌ای از ارتباطات انسانی، از شاعری که غزل رو میگه تا شاگردی که اون رو مینویسه و عکسی که به یادگار میگیره، میتونه تو برابر نیروی ویرانگر مقاومت کنه. هنر و کلمات همیشه جاودانه میمونن.
این داستان واقعا دیدگاه آدم رو به مفهوم موندگاری تغییر میده. شما هم به عنوان شنونده به این موضوع فکر کنید. چقدر عجیب است که در میان ویرانی های یک جنگ بزرگ، یک عکس ساده در گوشی یک شاگرد میتواند تنها ناجی یک میراث عاشقانه و تاریخی باشد.
واقعا جای فکر داره. دفعه بعد که از یه دستنوشته قدیمی عکس میگیرید، یادتون باشه که ممکنه همون عکس روزی تنها راوی یه تاریخ مهم باشه.
کاملا موافقم. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایهان پدیا نیز همراه ما باشید.